السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 روز ملی خلیج فارس، 2 ذی‌قعده الحرام 1446، 30 آوریل 2025، درس 137 فقه رهبری سازمانی، شرایط و موانع. مسئله 127، مدیران در مقام اداء رهبری سازمانی موظف به حفظ اسرار سازمان، به ویژه در بُعد امنیتی و صیانتی، و هستند و در موارد خاص و ضروری سکوت بر آنها واجب می شود که با رفع ضرورت الزام آن منتفی می گردد. موارد ضروری را دستورالعمل‌های اداری و یا عقل سازمانی مدیر مشخص میکنه. شرح مسئله اینی که معلوم شد که سمت به معنای اصطلاحی مدیریت گفتار سازمانی است که پرهیز از زیاده‌گویی و حذر است، حذر به علت مفاسد موجود در آن و در پی آن که در اخبار باب برشمرده شد، توسط شارع لازم الاجتنام شمرده شد. لقوله علیه السلام اجتنب الحذر و ایاک و الحذر، که از امیر المؤمنین بود و دیروز خوندیم، مدارکش هم گفتیم. اما اینکه سمت که ضد آن است و از جنود عقل که دارای فواید و منافع فراوانی است، مثلا باعث وقار است و شخصیت آور است، شایستگی آور است، پرستیج میاره و مصلحت تامه داره، باید واجب باشه. و به علت اینکه گفتار مدیر را از مزار حذر میرهاند، بر وجوب آن تاکید میشه. البته اگر به معنای سکوت محض باشه، جز در برخی موارد نمیتواند واجب باشد. سکوت رو نمیتوان یک تکلیف برای مدیران شمرد، زیرا بدون گفتار نمیتوان مدیریت کرد مگر در بحرانهای خاص و امنیتی. دیدید بعضی ها زیر شکنجه سکوت میکنن، بعضی ها حرف نمیزن، اطلاعات نمیدن. ولی اگر به معنای پرهیز و اجتناب از حذر باشد، قطعا واجب است. لإطلاق قوله تعالی فاجتنبوا قول الزور، با این مبنا که حذر نیز از قول زور است، که لذا پرهیز از حذر که سمت است واجب میشه. گویا امر به کنترل و مدیریت زبان شده است که اصطلاحا سمت است و واجب است. در قرآن کریم زکریای پیامبر رو مأمور به سکوتی میکند که 3 روز طول میکشد، ولی مانع ذکر خدا نیست. لقوله تعالی الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزا و اذکر ربک کثیرا، تو نباید حرف بزنی 3 روز، منعش میکنه، یعنی بر او حرام میکنه سخن گفتن رو و واجب میکنه سکوت رو 3 روز، مگر رمز و بادی لنگویج. وذکر ربک کثیرا، ولی در این حال زبانت کلن تعطیل نمیشه. ذکر خدا میتونی بگی که این معجزه او بوده، که به معنای عدم تکلم مطلق نیست. و اتفاقا این ترکیب عدم تکلم با مردم و ذکر خدا، با خدا بتونی حرف بزنی، با مردم نتونی حرف بزنی، این یک معجزه است. میخواست با مردم حرف بزنه لال میشد، میخواست با خدا صحبت کنه زبانش باز میشد. این آیه‌ای بود، معجزه‌ای بود. برای چی؟ گفت رب اجعلنی آیه، برای اثبات حقانیتش یا برآورده شدن حاجتش که فرزند خواهی در سن پیری خودش و عاقر و عقیم بودن همسرش، که اگر فرزنددار می شدند مردم او را فرزند حقیقی و نسبی زکریا نمی دونستند. گفته این بچه سر پیری از کجا اومد؟ بچه خودتون نیست، سر راهیست. مثلا این معجزه اثبات میکرد که فرزند نسبی است، پرورشگاهی نیست، که در حالت استثنایی و ناباروری طبیعی به دنیا آمده است و باعث قبول آنها میشد. در اینجا ترک تکلم به صورت خاص و قضیتن فی واقعتن واجب شده، ولی از آن وجوب مطلق در همه حالات در نمیاد، معقول هم نیست و از حکیم صادر نمی شود که مدیرانی عالی مثل زکریا رو به سکوت امر کنه مطلقا، یا منع از حرف زدنش بکنه به طور موقت مطلقا. بله، 3 روز بود، اون هم با ترکیب ذکر زبانی و نیز به جهت کاربرد خاص اون که اثبات فرزندی یحیی علیه السلام برای زکریای پیامبر و همسرش بود، که در سوره آل عمران مفصلا توضیح داده شد. دال بر سکوت محدود و خاص است، نه مطلق و عام. 3 روز، اونم با ذکر. اخباری را هم که در نوبت‌های قبل مورد تفقه قرار دادیم، سکوت رو واجب و تکلیف نمی‌دونست، حتی استحباب هم از آن استظهار نشد، بلکه نوعی مرجوحیت در آن وجود داشت، کما اینکه در خبر امام سجاد بود که همه امور رهبران با کلام و تکلم تدبیر می شد و جریان می یافت. تبلیغ بشر، اداره امور اونها با زبان و بحث تبیین احکام. یک بار هم حضرت مریم صوم سکوت، در صوم سکوت به مریم در سوره مریم یه روزه سکوت گرفته، اون هم با نذر روزه برای سکوت، که در شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم مورد تعقیب و تأیید قرار نگرفته است. و روزه سکوت بلکه حرام هم شده است. ولی اگر صمت را به معنای مدیریت گفتار سازمانی و پرهیز از حذر اصطلاح کنیم، امری واجب، الزامی، قطعی است، به ویژه برای مدیران در مقام اداء رهبری سازمانی. یعنی صمت به معنای پرهیز از حذر واجبی قطعی است، زیرا در ترک حذر که مصادیق سازمانی آن را در 2 یا 3 نوبت قبل برشمردیم، فواید و منافع بیشماری نهفته است که جذب آنها واجب است. پس اولا دلیل خاص بر وجوب سکوت مطلق توسط شارع اقامه نشده، و ثانیاً بر وجوب عدم سکوت مطلق بلکه حرمت آن ادله ای داریم که مورد تفقه قرار گرفت در نوبت های قبل، زیرا بدون تکلم و گفتار مدیریت و تدبیر امور اصلا ممکن نیست. تدبیر امور هم واجب است و الا هرج و مرج به وجود میاد، پس تکلم واجب می شود. اون تا تکلم مقید به آری بودن از حذر و اینکه سمت از جنود عقل است به علت سکوت از یاوه‌گویی است. چرا میگیم سمت؟ امام صادق چرا میفرماید سمت از جنود عقله؟ علتش اینه که ضد حذره، ضد یاوه و زائده است. ولی این که حتما سکوت باشه و واجب نیست. بله، زبان رو از حذر ساکت کردن این واجبه، یک نوع سکوت جهت داره، این خوبه، میشه سکوت از یاوه‌گویی. این امریست که بزرگان هم با آن قائل شده اند، مثل امام راحل در شرح حدیث جنود عقل. ببینید ایشون اونجا میگن که چون فقیه هم هست، سمت عبارت از سکوت است. ایشون صریحا میگن لیکن در اینجا مقصود سکوت مطلق نیست. پاورقی رو ببینید، زیرا که سکوت مطلق از جنود عقل نیست، افضل از کلام نیست، بلکه کلام در موقع خود افضل از سکوت است، زیرا که به کلام نشر معارف و حقایق دینیه و بست معالم و آداب شریعت شود. خدای تعالی متصف به تکلم است و از اوصاف جمیله او متکلم است. از این جهت در مقابل سمت در این روایت تکلم را قرار نداده، بلکه حذر به فتحتین را که عبارت است از هزیانه است و تکلم به چیزهای بی‌معنا و لا تائله است قرار داده. پس امام خمینی هم در این شرح جنود عقل و جهل میگن اصلا سمت سکوت هست، ولی نه سکوت مطلق. این سکوتش مقیده، یعنی مقید است به اینکه زیادی حرف نزنی. نسبت به حذر سکوته، نه نسبت به افضل و ابلغ موعظه ها. بعد ایشون میفرمایند پس آنچه از جنود عقل است و در شرع و عقل مورد تحسین است، سکوت از هزیان است. پس ببینید مضاف شد، مطلق نیست، سکوت از هزیان، سکوت از حذر. و البته این سکوت و حفظ زبان از لغو و باطل از فضائل و کمالات انسانی است، بلکه اختیار زبان را داشتن، ببینید همون بس که ما میکنیم، یعنی مدیریت که قبلا هم اینو خوندیم. پس هیچ کس پیدا نمیشه که بگه سکوت مطلق از جنود جهله، جنود عقله، بلکه مطلق سکوت از جند جهل حساب میشه، برشمرده، زیرا مانع از تدبیر و مدیریت و رهبری صحیح و کامل است. ففهم. خب این را تا اینجا خوندیم. امروز میگیم آیاتی از قرآن که مدیران را مکلف به قولهایی مثل سدید، حسن، معروف، لین و امثال این کرده. مثلا تو سوره بقره 63 میگه به والدینتون چجوری حرف بزنید؟ قولو، میگه قولو للناس حسنا، نیکو صحبت کنید. تو النساء 5 کلینه یکم بزرگترش کنیم، تو النساء 5 میگه قولو لهم قولا معروفا، یعنی عرفی صحبت کنید، استاندارد صحبت کنید. تو النساء 8 همین قول معروف هست. احزاب 70 قولو قولا سدیدا، قول سدید یعنی قولی که توش زائد نیست. تاهای 44 فقولا له قولا لینا، موسی با فرعون روبرو میشه باید نرم صحبت کنه. مذاکرات هم میتونه نرم باشه، به هم فوش بدیم بدتر میشه. یا نباید مذاکره کرد، وقتی مذاکره کردیم باید با ادب و رعایت دیپلماسی صحبت کنیم. شاید طرف مقابل که حتی فرعون هم باشه یا توکر او یخشا، بیدار بشه یا بترسه. پس ببینید اینا امروز به این از اینا زیاده تو قرآن. بعد امر شده به قولو، یعنی اینا واجبه. قول سدید واجبون، قول حسن واجبون، قول معروف واجبون، قول لین واجبون، همه تکالیفن، وظیفن که مدیر سازمان در مقام رهبری باید حرفاش سدید و محکم باشه، نیکو و حسن باشه، عرفی و استاندارد باشه، نرم و زیبا باشه، تو دل برو باشه. اینا رهبری او رو دل پسند میکنه. خب از اینا چه نتیجه میگیریم؟ میگیم اینا صریحاً در عدم وجوب سکوت مطلق. خب اگه سکوت مطلق از سمت یعنی سکوت مطلق بود، پس این قولو قولو قولو، بلکه دال بر کراهیت بلکه حرمتش دارن. مبتنی بر قاعده امر به شی نهی مثلا مقتضی نهی از ضده. وقتی خدا میگه سدید حرف بزنید یعنی سکوت نکنید. کما هو المختار، یعنی ما این مبنا رو قبول داریم، یعنی قول سدید و لین و حسن و اینا واجبن، به ویژه در سازمان. ما بارها گفتیم که فعل امر به فرضی هم که دال بر مطلق طلب باشه، نه طلب وجوبی یا طلب استحبابی، به قرینه سازمان، قرینه منظمیه، دال بر طلب الزامی است. پس رهبران سازمان موظفند به قول درست، قول زیبا، ولی نفرت ایجاد میکنن. پس سکوت مطلق واجب نیست مگر در مواردی خاص که مصلحت سکوت بر کلام بچربد. امری خاصه نه مطلق، لذا سکوت محدود به شرایط خاص میتوانه واجب باشه. مثلا میگه که این اسرار رو نگید به این هست انرژی هسته، یا میگه این حرفا رو به خانومتون هم نگید، به بچه هاتون هم نگید. این یه سکوت معنادار و جهت داره، این دستورالعمله. ولی موقتاً ضرورتاً و با رفع ضرورت الزامش برداشته میشه. زیرا از ضرورات تبیح المحظورات. دو تا قاعده کلی اصولی داریم که میگیم ضرورت ها اجازه میده به محظورات و ممنوعات. مثلا میشه گوشت خوک خورد، میشه شراب خورد چون داریم میمیریم، ولی نه که همش بخوریم. بعد یه قاعده دومی به قاعده اول زمیمه میشه، میگه از ضرورات تتقدر به قدرها، ضرورت ها اندازه گیری میشوند به اندازه اون ضرورات. من گرسنه، مخمسه یعنی گرسنگی دارم، خب به این مقدار میخورم، نه اینکه دیگه شروع کنم این به به چه شراب خوبی، دیگه شروع کنم بخوردم. خون در یه حدی بخورید که تشنه نمونید، نمیرید. و این ضرورت ایجاد کرد، به محض اینکه سیراب شدید دیول کنید، دیگه خون حلال نمیشه که. لذا سکوت هم همینطوره، یه جاهای ضروری است، اضطراری است، باید سکوت کرد. ولی وقتی که موضوعش برطرف شد دیگه آدم میتونه حرف بزنه. که حکمی ثانوی و اضطراری و حکومتی یا مدیریتی است، نه حکمی شرعی اختیاری و دائمی. و در هیچ شرح وظایفی نمیتوان سکوت مطلق رو واجب یا مستحب دونست، بلکه میتواند یک دستورالعمل در مواقع خاص باشد، مثل تکلیف به حفظ اسرار سازمان که سکوتیست محدود نه مطلق. میگه توی مأموریت که میری این نامه رو پنهان کن، به هیچ کی نگو، شماره تلفن رو به کسی نده. اینا تو سازمان ها بدیهی و طبیعی است. این به معنای نیست که سکوت واجبه. سکوتک ها، سکوت های کوچک، اینا واجب میشه موقتاً، ضرورتاً. مثل داستان ابو لبابه که مأمور به حفظ اسرار نظامی بود، ترک فعل کرد، آن هم با زبان بدن، مجازاتی سخت شد که در تاریخ ماندگار شد. لذا این گونه سکوت های به غرض حفظ اسرار سازمانی وجود دارد، واجب هم هست، ولی دال بر وجوب سکوت مطلق نیست. البته سکوت در حین قرائت قرآن هم واجبه. تو قرآن داره که وقتی قرآن میخونن، آن هم با قیودی، لقوله تعالی میگه انستو لعلکم ترحمون. اعراف 204 میگه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انستو لعلکم ترحمون. خب این انستو فعل امره، یعنی سکوت کنید. این یه سکوت موقته. بعضی ها میگن وقتی که امام فاتحة الکتاب میخونه، سوره توحید میخونه، اینا قرآنن، شما سکوت کنید. تو نماز جماعت واجبه، سایر جا میگن مستحبه. مثلا شما میرید تو نماز جماعت، امام قرآن داره میخونه دیگه، چون حمد قرآنه، سوره هم قرآنه. میگه وقتی که میگه سکوت کنید، انستو وستمعو، این تکلیف ایناست. بعد اومدن اینو تعمیم دادن به جامعه که هر جا قرآن خونده میشه، این حکم خاص خودشو داره. بعضی هم میگن با میکروفون کسی قرآن بخونه مشمول نهی و امر این آیه نمیشه. چرا؟ باید همینجوری بخونه سکوت کنیم. بله اینم یه سکوته، ولی خب یه سکوت موقت محدود در نماز در موقع قرآنه. از این سکوت ها اگه میگید بله، ولی این سمت این نیست. ولی باز دال بر وجوب سمت به معنای سکوت مطلق نیست. بعضی ها خواستن که بگن این سکوت مطلقه. من اینجا نوشتم که سکوت کردم و گوش کردم به صدای قرآن کریم فقط در قرائت نماز جماعت واجبه، در غیر این صورت مستحبه. فقط به این نکته باید توجه داشت که اگر در بین نماز بود، نباید فاصله طولانی ایجاد بشه، به طوری که موالات و هیئت و صورت نماز به هم بخوره. حالا گاهی تو نماز جماعت قرآن هم میخونن، این اون نیست. این پاورقی را کسی نوشتیم، شاید همون نماز جماعت باشه که سوره توحید میخونه. و الان مثلا بگیم دارن قرآن میخونن، ما سکوت کنیم، خب دیگه باید نماز بشکنیم دیگه، چون ماشاءالله اینا هم طول میدن، طرف نمازش سکوت کنه، ای گوش بده. تا کی گوش بده؟ همچنین در احکامی که فقیهان برای سکوت در مواقع خاص صادر کردند، در هیچ کدام دلیلی بر الزام یا ترجیح مطلق سکوت نیست. ببینید ما یه جاهایی داریم که اصطلاحاً میگن که سکوت واجبه. به فهرستش اشاره میکنیم. مثلا سکوت در نماز برای شنیدن سخن، خب این سکوت میگن مکروهه. داریم نماز میخونیم، تلویزیون داره سخنان رهبری رو میسه، سخنان رئیس جمهور. یکم هم که حواستون بره یعنی مکروهه، چون شما دارید با خدا صحبت میکنید، این جزء احکام هست. یا گاهی داریم تازه سکوت مکروهه، گاهی سکوت در نماز جماعت اخفاتی است. نماز ظهر اشتغال امام به قرائت بر مأموم گفتن تسبیح مستحب است و سکوت کردن مکروه. بعضی اینو گفتن، گفتن اصلا سکوت اینجا مکروه هم است، یه چیزی بخونید. این اختلافیه. سکوت پس از پایان قرائت در نماز بین حمد و سوره و نیز پس از اتمام سوره سکوت کردن به مقدار اندک اندازه یک نفس کشیدن مستحب است. سکوت هنگام ایراد خطبه، مثلا نماز جمعه است، وجوب ترک سخن و خاموش بودن، چه موبایل خاموش باشه چه خودمون، هنگام ایراد خطبه های نماز جمعه و گوش دادن به خطبه ها اختلافی است. به مشهور گفتن، مشهور گفتن وجوبه، ولی سکوت و استماع هنگام ایراد خطبه های نماز عید فطر و قربان مستحبه، گفتن واجب نیست. داریم از این سکوت ها، ولی اینا همهش موقته، هیچ کدوم برای مدیر نمیاد سکوت واجب کنه. سکوت هنگام قرائت قرآن، قاری داره قرآن میخونه، مستحبه. روزه سکوت که بهش میگن صوم و صمت، این حرامه. بعضی جاها اصلا سکوتش هم حرام هم هست. پس هم مستحب داریم، هم مکروه داریم، هم واجب داریم. بدین گونه که روزدار سکوت را جزء نیت روزه قرار بده، این حرامه. بله، حضرت مریم همطور که گفتیم امر موقتی شد، یه امر حکومتی بود، موقتی بود. رابطه سکوت و رضا، بعضی جاها میگن سکوت دلالت بر رضایت نیست، مگر اینکه قرائن و شواهدی بر رضایت سکوت کننده وجود داشته باشه، مثل اجازه عقد فضولی. سکوت دلالت بر اجازه نمی کنه، زیرا اعم از رضایته. حتی پیامبر دید دخترشون سکوت کردن، الان میگیم عقد فضولی عقدیست که بدون اطلاع و بدون اذن آقای مالک یک کسی میره ماشین رو میفروشه. این آخر بهش میگن اجازه، اول میگن اذن. حالا این اجازه به جایی که اجازه بده سکوت میکنه. لحاظ فقهی نمیگیم که برای این سکوت، این سکوت علامت اینه که این عقد فضولی صحیحه، اینجور نیست. یه سکوت داریم دختر در ازدواج، دختر باکره، چون خجالت میکشه، بار اول گل میشینه، بار دوم میره گلاب میاره، بار سوم هم ممکنه سکوت کنه. این سکوت در برابر پیشنهاد ازدواج نشانه رضایت و اذن او به ازدواج تلقی کرده. بعضی ها گفتن کافیه، چون دختر ذاتش سکوته. یعنی سکوت های موقت اینا، سکوت در برابر بدعت ها حرامه. سکوت عالمان در برابر بدعت ها جز در موارد تقیه حرام است و مقابله با آن بر ایشان واجب است. میگه فستیوال کوچه بوشهر مثلا، خب باید دیدید که آقای بوشهری سریع بیانیه داد، سکوت نکردن. مثلا یه سکوت هم داریم، سکوت دو طرف دعوا، مدعی و مدعا علی در دادگاه سکوت اختیار میکنن بر قاضی مستحب است از آنان یا از مدعی از ایشان بخواهد سخن بگویند. اگر گمان کند سکوت آنها به جهت ابهت و مقام اوست، به فردی دیگر دستور می‌دهد که آن را به آنان ابلاغ کند. نه این ور حرف می‌زنه نه این ور، نه شاکی نه متشاکی، نه مدعی و مدعاله. میگن قاضی میگه لطفاً صحبت کنید، ولی اگه دید که ابهت قاضی اینا رو به لکنت انداخته، اینجا میگه که به فردی دیگه دستور میده که آن را به آنان ابلاغ کند، بهشون میگه برید حرف بزنید. چون قاضی که میگه میترسن، ولی یک کسی دیگه بگه شاید نترسن. سکوت مدعا علیه داریم، سکوت مدعا علیه در برابر مدعی اگر به جهت عذر باشد، مثل اینکه لال باشه یا وحشت زده باشه، قاضی به اقتضای حال اقدام به رفع عذر میکند. اما اگه بدون عذر باشه، قاضی او رو به پاسخگویی ترغیب میکنه. در صورت استمرار سکوت، در چگونگی برخورد قاضی با وی اختلاف است که آیا او رو تا زمان پاسخگویی بازداشت کنه، یا اینکه از باب امر معروف با رعایت تدریج تا حد زدن بر او سخت میگیره، یا اینکه قاضی او رو به بازگرداندن قسم به مدعی تهدید میکنه. میگه تو اگه قسم نخوری این قسم میخوره. قسم حق توه. الیمین علی من انکر. در صورت مقاومت مدعا علیه و استمرار سکوت، تهدید خود را عملی و پس از سوگند خوردن مدعی چیز میکنه. حالا اینا زیادن، ما اینا از این کتاب مرحوم آیت الله شاهرودی که هشره آبی رنگ میشه. سکوت زوج در ادعای قذف، مثلا زوجه مدعی میشه شوهرش او رو قذف کرده، موجب لعان، زوج سکوت میکنه، اقرار نمیکنه، در اینکه ملزم به پاسخگویی میشود و در صورت خودداری زندانی میگردد تا پاسخ دهد. یا زوجه میتواند پس از سکوت زوج و قبل از پاسخگویی وی علیه او بیانه اقامه کند. انکار فرزند پس از سکوت، مثلا شوهری هنگام زاییدن همسرش سکوت کرد، نگفت این بچه من نیست، آیا بعد از اون میتونه بگه این بچه من نیست؟ اختلافی است. خب اینا دیگه کافیه، میریم سراغ اصل مطلب. پس ما راجع به سکوت تو فقهمون حرف زیاد داریم، ولی هیچ کدوم ما نوشتیم دلیلی بر الزام یا ترجیح مطلق سکوت نیست. بله سکوت یه احکامی داره، گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروهه، گاهی هم مباهه. بله ممکنه یکی بگه امام صادق توی صحیحه فرموده سکوت بهتره. این فرمایش معصومین علیه السلام در اخباری که امر به سکوت میکند، هم حمل بر پرهیز از حذر میشود. کما مثلا یکی این روایت رو بخونیم. یه بحث اخلاقی است. این چرا بالا نمیره؟ بالا برش ضعیفه. یه روایتی داریم که آ اینجاست. میگه و انه عن محمد ابن عیسی عن یونس عن الحلبی رفعه. اولا سندی ضعیف مرفوع است، یعنی تا از حلبی تا معصوم کسی ذکر نشده. قال رسول الله، چون حلبی با زمان رسول خدا خیلی فاصله داره، یه تیکه رو انداخته رفع کرده. بعد حضرت فرموده که امسک لسانک، زبونتو نگه دار، فانها صدقه، تتصدق بها علی نفسک. این سکوت یک صدقه است، رفع بلا میکنه. هرچی کمتر حرف میزنی دادگاهی کمتر میشی، برای خود تکلیف درست نمی کنی، برای دیگران حق درست نمی کنی. ثم قال ولا یعرف عبد حقیقت الایمان حتی یخزن لسانه. این تو فقیه ملا یحضر الفقیه هست، جلد 4 283. میگه عبد به حقیقت ایمان نمیرسه مگر اینکه سکوت کنه. این به معنای وجوب هم نیست، همطور که مشخصه. یا مثلا یکی هست از امام صادق، اون مال رئیس اسلام بود، این رئیس شیعه، و عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن علی ابن الحسن ابن الرباط، عن بعض رجاله، عن ابی عبدالله. اینم سندش قوی نیست، برای اینکه مرسله هست بعض از رجال. ولی در این حال مضمونش اینه، لا یزال العبد المؤمن یکتب محسنن مادام ساکتن. لا یزال یعنی همچنان عبد مؤمن تا سکوت میکنه محسن حساب میشه. تو کارنامه سازمانیش میگن این آدم کتومیه، این آدم صامتیه، کم حرفه، محسنه، چه آدم خوبیست. معمولا آدم های کم حرفو بیشترشون حساب میکنن تا آدم پر حرفو. خب تا زمانی که سکوت کرده قطعا محسنه، اما اذا تکلمه کتب محسنن و مسیعن. گفت چه در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیلور است. و رواه و صدوق مرسلن، این مرسله گفته، الا انه قال لا یزال الرجل المسلم. اینجا گفت العبد المؤمن، اینجا داره الرجل المسلم، خیلی فرق نمی کنه. هیچ کس نمیاد بگی که این سکوت ها یه تکلیفه، بلکه حتی اکثر یه استحبابی داره. مثل اینکه کسی میخواد حرف کسی رو گوش بده و سکوت کنه، این سکوت واجب نیست، ولی برای فهمه. یک امر مدیریتی هم هست، معمولا میگن که صحبت کسی رو قطع نکنید، تو جلسه بذارید حرف بزنه، خوب که تموم شد بعد وارد بشید. حکما اینجورن. ولی اینکه بیاد بگین سکوت واجبه، ما خلاص هرچی گشتیم، حالا نمیدونم شاهرخی پیدا کردن نکردن، نتونستیم پیدا کنیم چیزی که بگه واجبه، یعنی سکوت و صمت واجبه. بله یه جاهای واجب شد، اون هم به قرینه موارد خاص که احکامشو اشاره کردیم. خب اینم که خوندیم، بعدیش فتح الصلاه رفت کجا؟ فتح الصلاه گم شده. باید برگردیم به فتح الصلاه، اینجا که نیست. آها اینجاست، فتح اسفله مدیران در مقام اداء رهبری سازمانی موظف به حفظ اسرار سازمان به ویژه در بعد امنیتی هستند. مثلا بحث بندر عباس هی بیم لو بدیم، یا بحث سین نماینده مجلس اومده هم دیگه گفته این اسرائیل، این شخصیتش میره پایین. یا فرض کنید که تو داستان هسته‌ای وزیر خارجه دلیل نداره که همه چی رو بیاد بگه، ما میگیم ما مردم حقشون دانستن است، خب هر چیزی که نباید بدونن بذاریم نتیجه بگیریم بعد. لذا این کسی یه جاهای سکوت کنه خوبه، اسرار سازمان به ویژه در بعد امنیتی و سیانتی هستند، در موارد خاص و ضروری سکوت واجب میشه. مثلا مدیر مافوق دستور میده این مسئله رو به هیچ وجه رسانه‌ای نکنید و به کسی نگید. ما دیشب با اکبرزاده رفتیم اینجا سخنرانی کنیم، یه کاغذی به ما دادن، گفتن در مورد فلان موضوع هیچی نگید. مجری گفت، ما هم هیچی نگفت، گفت این موضوع فتنه میشه، نگفت. گاهی مواقع عقل سازمانی میگه در موارد خاص و ضروری سکوت بر آنها واجب میشود که با رفع ضرورت الزامش منتفی میگرده. وقتی دیگه قضیهش گذشت میگه حالا مثلا الان اخیره عکس که میذارن شطرنجی میکنن که ترور نشه، ولی وقتی ترور شد اونی که ترور شده رو صورتشو نشون میدن، اون دوتا که هنوز ترور نشدن میپوشونن. این یعنی ضرورت شطرنجی شدن منتفی شد. حالا بعضی موقع میگن این حرف تا دو روز نگید، تا سه روز نگید، سلاست ایام الا رمزا تو دیدیم اینجا بود. موارد ضروری رو کی معلوم میکنه؟ تو سازمان مجری میاد میگه نگید، وزارت اطلاعات میگه نگید، حراست میگه نگید، سیانت میگه نگید، میگه فعلا روی این موضوع سکوت کنید. یا نه، خود عقل سازمانی مدیر مشخص میکنه. احتمالا داشتم بحث های مصباح رو گوش میکردیم رحمت الله علیه علامه، بعد دیدم ایشون یه حدیثی رو ترجمه میکرد اخلاق، بعد یه جا رسید که مؤمن دائما محزون است. میگو خب این دائما محزون است که نمیشه. بعد میگو ما اگه خبره باشیم، یعنی نخبه باشیم، انس داشته باشیم با قرآن و روایات، برای این حزن قید میزنیم، یعنی میگیم که این حزن در بعضی از موارده، نه همیشه. حالا اینجا هم عقل سازمانی ایجاب میکنه که انسان یه جاهایی میگه سکوت کنم بهتره، لذا سکوت واجبه موقتاً مقطعیاً قضیتاً و فی واقعتاً، ولی به طور مطلق سکوت واجب نیست. اینا رو داریم تایید میگیریم برای اینکه سمت که از جنود عقله نباید ما، همطور که امام خمینی هم فرمودن، نباید این سمت رو به معنی مطلق سکوت بگیریم، چون تصریح کردن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.